بفرمان آقای میرکاظمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و ارواح پاک شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری که به حق ادامه دهنده راه امام و حافظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. من وقتمو دو سوم بهش میذارم برای اول که آقای وزیر به دلیل آیین نامه فرصت داشته باشه پاسخ بده، یک سوم رو میذارم برای بعد، چون ما این موضوع رو در مجلس کشیدیم که ایشون حقش ضایع نشه. سوال اصلی من مربوط به برخورد دوگانه است. آقای وزیر دقت بکنن، یه عده در تنگنا قرار میگیرن، یه عده بسیار بازن. این موضوع بهش توجه بکنم. این سوال من اسفند 92 پرسیدم، توضیحش به این ترتیبه. اگر اتاق فرمانم شروع کنن پاورپوینت رو، مدت زیاد از عمر دولت نگذشته بود که شاهد ایجاد صفحه بعدی بود مدتی نگذشته بود که شاهد ایجاد فشار و محدودیت بر رسانه‌های اصولگرا و منتقد به دولت شدم و امروز با گذشت 16 ماه وضعیت که بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. یک رفتار دوگانه، یعنی برخورد و تأخیر به منتقدین و حمایت از جریان خاص. اصل 24 قانون اساسی بعدی رو لطف کنید، نشریات و مطبوعات رو در بیان آزاد اعلام کرده، بعدی رو لطف کنید. بله، آنچه در دولت میبینیم درست عکس این عمل میشه. هیچ جای قانون اساسی و قانون مطبوعات جرمی به عنوان نقد دولت وجود نداره. بعدی، بله، آنچه شما انجام میدارید حاکی از رفتار دوگانه و حمایت از کسانی است که بی حرمتی به منتقدین دولت، علما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقدسات و نظام را در پرونده خود دارند. در دولت 11 آزادی بیان آری، ولی آزادی بعد از بیان برای برخی خیر، یا تذکر، یا دادگاهی، یا تخریب، یا عدم حمایت یارانه‌ای، بالاخره به شکلی تحت تنگنا قرار میگیرن. بعدی، شما وزیر ارشاد کابینه هستید. اگر این دولت وظیفه ندارد، وظیفه شماست که ظرفیت سازی کنید، ولی متاسفانه فرمان دست دیگران است. ولی در حال شما بایستی پاسخگو باشید. حتی اجازه نمیدهید در نشست دانشجویی دانشجویان منتقد در جلسه حضور داشته باشند. حذف دانشجویان حزب الله دیگر چه صیغه‌ای است که دولت به راه انداخته است؟ آیا حذف خبرنگاران منتقد از جلسات مصاحبه مدیل جدید تحقق آزادی بیان در دولت راستگویان است؟ آیا باید همه تملق دولت را بکنند؟ متاسفانه بیشترین نیروهای امنیتی در مقایسه با دولت‌های گذشته در این دولت جمع هستند. کسانی که تخصص جنگ روانی دارند، آنهایی که روزانه بولتن‌های تهیه و به عنوان تخریب دولت و نه منتقدین با آقای رئیس جمهور تحویل میدن و مرتب روی اعصاب ایشان میدوند و این باعث شده که ایشان بعدی در همین مدت کوتاه با عصبانیت بدترین بی‌حرمتی‌ها رو به منتقدین داشته باشد. الفاظی چون ترسوها، بی سواد، بزدل سیاسی، با شناسنامه حرف زدن، بروید به جهنم، اقلیت ناچیز، عقل سالم در بدن سالم، این چنین القابی رو به کار بردن. و وقتی علما از سر دلسوزی نقدی به دولت دارن، در جواب آنها رو متهم به بی‌دینی و نداشتن آخرت میکنن. حتی بعدی کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری اعلام کردن دولت به منتقدان اهانت نکند. نوع دیگر سانسور در این دولت امنیتی کردن است. من نمی‌دونم اتاق فرمان چرا این صفحه 7 رو بد داشته باشه. به دلیل تعدد قابل موضوعات در همین عمر کوتاه دولت، موضوع امنیتی بحث نیست. چرا برخورد دوگانه با مصوبه شورای امنیت میشه؟ ما این سوال رو داریم. کرسن یک قرارداد ننگینه، پر از فساده، تا 50 سال دیگه زیانهای غیر قابل جبران داره. و اتفاقا اشکال این است که افرادی که متهمن بر سر این پرونده قرار گرفتن، این اشکال اساسی است. چرا راجع به نواد مطلب نوشته شده؟ بله، میگویید مصوبه شورای امنیت است، اشکال به این نیست. اما آیا شما همه مصوبات شورای امنیت رو انجام میدهید؟ آل سعود این رژیم کودک کش علاوه بر کشتن مردان و زنان و کودکان و بیگناه، هر روز نسبت به جمهوری اسلامی ایران حتاکی میکنه. چرا بایستی روزنامه وطن امروز به دلیل نوشتن مطالب علیه این رژیم مؤاخذه گردد و دو بار به همین دلیل دادگاهی شود، ولی کسانی که به مقدسات اهانت میکنند حداکثر یک تذکر داده میشود؟ بعدی، رژیمی که اخیراً پا به پای شیطان بزرگ نسبت به تهدید ایران اقدام می‌کند که سابقه نداشته است، دست مریزاد، عجب عزت و اقتداری به ملت ایران کنار ارتقای گذرنامه دادید. از نکات دیگر می توان به ژنو اشاره کرد. چرا نقد اون رو محدود کردید؟ ممکن است بگویید مسببه شهرت امنیت است. واقعا به سر مردم چه می خواهید بیارید که نقد اون رو بستید؟ ما می گوییم عیب ندارد، مسببه شهرت، اما چرا مسببه شهرت رو کامل انجام نمیدید؟ سوال اساسی این است که طبق اصل 776 قانون اساسی مصوبه شورای امنیت بعد از تایید مقام معظم رهبری برای مجلس و سازمان مستقل صدا و سیما قابل اجراست. آیا این مسیر طی شده است؟ بیشترین فشارها بر صدا و سیما و بی سابقه ترین اعمال محدودیت ها در این دوره از طرف دولت 11 صورت می گیرد. یک نقد درست حسابی نمی توانم بکنم. یک گزارش از گرانی که روزانه امان مردم را بریده است نمی توانم پخش کنم. حدود یک ماه پیش برنامه پایش به عنوان اقتصاد ایران بعد از تحریم که اطلاع رسانی هم کرده بود وسط گریم مهمانان اقتصادی از نهاد ریاست جمهوری دستور میرسد پخش نشود و جلوگیری کنید. واقعا اسم این زورگیری را چه میگذارید؟ آنقدر فشار آوردی که برنامه 23 هم محدود شد. بهترین بنزین را افزایش قیمت دادید، ولی چرا بحث صدا و سیما در این مورد را ممنوع کردید و ابلاغ کردید کسی در این مورد صحبت نکند؟ از آن طرف میگویید بایستی با مردم صادق باشیم. این برخورد دوگانه را چه کسی اجازه داده است؟ شما حتی در انتخابات نمایندگانی که به برنامه‌های گفتگوهای سیاسی اقتصادی دعوت می‌شوند هم دخالت می‌کنید. به طور نمونه چند روز گذشته شبکه 6 از دو نماینده برای یک موضوع دعوت کرده. با فشار شما یکی از آن نمایندگان که در راه صدا سیما بود علارغم اطلاع رسانی که شده بود باز می‌گردد و نماینده دیگری جایگزین وی می‌شود. کجا این مورد ها سابقه داشته در گذشته؟ برنامه ثریا را 2-3 ماه تعطیل کردید و اخیراً با تغییر ساعت پخش که تقارن با زمان اذان و مغرب دارد و کاهش یک ساعته از زمان پخش آن با اعمال محدودیت‌ها اجازه پخش گرفته. و لازمه بگیم این برنامه بعد از پخش مستند هسته‌ای فشار آورده که ظرف 10 روز بعد اون محلی رو که در یکی از مراکز پژوهش نهاد دادید تخلیه کنه و در حال حاضر اونا رو آواره کردید. اونم گروه جوان که به سرنوشت انقلاب علاقه‌مندند. کدام قانون به شما اجازه داخل دخالت در صدا سیما را داده است؟ سبد کالا یکی از عملکردهای غلط دولت و نشان از توان ضعیف عملیاتی بود. گویی در صدا سیما نقش هولوکاست را پیدا کرده. حتی اجازه ندادید تصاویری که خود مردم ارسال کردن پخش شود. در سالگرد شهید تهرانی مقدم چرا اجازه پخش دستاوردهای موشکی او را ندادید و با فشار به سیما از پخش آن جلوگیری کردید؟ باید سوال شود آیا چیزی از دیگر از صدا سیما باقی میماند؟ آیا درست است از ابزار بودجه و در تنگنا قرار دادن صدا سیما اعمال سیاست کنید؟ یا با راه انداختن یک جنگ روانی فشارهای و موج فشار روانی را علیه صدا سیما بیارید که این از طرف مدیران صدا سیما به رده‌های پایین منتقل شود؟ روزنامه ها و رسانه های مورد حمایت شما بعدی رو لطف کنید. 11 روزنامه ها و رسانه های مورد حمایت شما که از یاران بالایی هم برخوردارن حتی از تعرض به خانواده شهدا هم کوتاهی نکردن. پدر شهید احمدی روشن با آن جشن به ظاهر پیروزی هسته‌ای که انسان را یاد آن امثال الحکم خربرفت و خربرفت میاندازد به هر دلیل شرکت نکرد که این واقعا از بصیرت ایشان بود. ببینید رسانه‌های شما چه اتهامات بی ادبی هایی را به این پدر شهید هسته‌ای نسبت دادن که بنده شرم دارم آنها را مطرح کنم. آیا شما به آنها تذکر دادید؟ در هیچ زمانی این همه حجم حمله به مجلس شورای اسلامی مانندگان منتقد نبوده است. طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده می تواند حسب وظایف نمایندگی خود مسائل داخلی و بین المللی را نقد و کسی نمی تواند متعرض او شود. الفاظ یا عبارتی را علیه مجلس شورای اسلامی به کار می برند که سابقه نداشته است و به طور گسترده و سازمیافته اقدام می کند. نمونه از اون را خدمت عزیزان توضیح شده که می تونم ببینم. البته جای تذکر جدی به رئیس مجلس هم دارد که بایستی برخورد جدی با این قضایا بشود. در شهرستان‌ها رسانه‌های مجازی و نشریات محلی که علیه نماینده منتقد دولت مطلب می‌نویسد مورد حمایت قرار می‌گیرد و نسبت به تخریب نماینده اقدام می‌کنند تا او را محدود کنند و به قول خودشان مهارش کنند، به طوری که نماینده برای حفظ آبروی خود هیچ انتقادی نداشته باشد. آقای وزیر، تخریب از بی‌هنری و بی‌منطقی است. در یک جمله از انحصار طلبی عده‌ای ضعیف است که توان حل مشکلات مردم را ندارند. شما یک مجلس بی خاصیت می‌خواهید که فقط تملق‌گوی دولت را بکند که با روح مجلس و قانون اساسی منافات دارد. به شما تذکر می‌دهم به قانون اساسی پایبند باشید و قانون‌گریزی نکنید. کجای قانون به معاون اول اجازه دخالت در مجلس را داده است؟ به جای سیاه‌نمایی گذشته با شاخص بفرمایید چه گلی بر سر مردم زده اید که حالا می‌خواهید مجلس را هم بگیرید. یک نکته را که به عنوان عملکرد خوب مطرح می‌کردید کنترل نقدینگی بود، آن هم با گزارش اخیر نشان داد که در 19 ماه 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کردید، در صورتی که در 8 سال دولت سابق جمعاً 400 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده بود و متأسفانه آن را صرف هزینه‌های جاری کردید که در پایان سال 91 معادل 89 هزار میلیارد تومان بود، ولی در پایان امسال به 174 هزار میلیارد تومان میرسد، یعنی دو برابر ظرف 3 سال این دولت. آیا پول نیست؟ شما دعا کنید تا آخرین دوره بمانید، مجلس و دولت بعد پیشکش. انصافا اگر دولت سابق این اتفاق میافتاد روزنامه‌های زنجیری خودشان را به زمین و زمان نمی‌کوبیدند که آزادی از بین رفت؟ مگر یک فرقیقه بین اصحاب رسانه وجود نداشت که شما نفر خودتان را به صندلی انتصاب کردید به مسئول انتخاب نماینده در هیئت نظارت و نسبت رو 4-3 کردید؟ و اجازه بدید من بقیه مطلب رو در بخش بعدی مطرح بکنم.
جناب آقای میرکاظمی،
آقای دکتر میرکاظمی حضرت عالی، 4:10 وقتتون مونده که
توضیح دادم، ایشون مثل این که توجه نمی کنم. من بحثم برخورد دوگانه است، یعنی اگر مصوبه شورای امنیت ملی است، مصوبه شورای امنیت در مورد سران فتنه هم هست، چرا اجرا نمی کنید؟ اگر قرار سختگیری کنید چرا بعضی روزنامه مرتب توقیف می کنید؟ همین دیروز تذکر دادی به یکی از این رسانه‌ها، نامه شما رو من دارم که برای کرسنت ابلاغ کردی صحبت نکنید. چه حرفی شما می زنید؟ توهین به مقدسات، این که جزء وظایف شماست طبق قانون اساسی، از جمله دغدغه‌های مجلس این. خوب است به گذشته اشاره داشته باشیم، در گذشته زمان اون دولت اسبق وزیر ارشادش توهین به اسلام رواج و بی‌بندوباری ادامه پیدا کرد، اهانت به امام کردند، در نمایشگاه کتاب کاریکاتور اون رو پخش کردند و خیلی اتفاقات دیگر، به مادر امام زمان علیه السلام اهانت کردند، کتاب‌هایی رو پخش کردند، ترور شخصیت‌ها و علمای اسلامی رو داشتن، اینا جزء برنامه‌هاشون بود. در روزنامه اصلاحات از امام حسین علیه السلام به عنوان خشونت طلب اسم بردن. من میگم اون گذشت، امروز چرا یک گروهی گویا با کرمردن آقای جنتی دوباره این جریان داره شکل میگیره؟ سلوت کنیم 17 رو نشون بدید که نمونه خدمت نمایندگان من دادم، قصاص اسلامی رو غیر انسانی میگن، امر معروف و نهی از منکر رو تمسخر میگیرن و نشون میدن و نوشتن بعد از عاشورا حرکت ها عقلانی شد، در دوران شما داره اتفاق میفته. به یاد بیاریم زمانی که در زمان حضرت امام، خانومی که اهانت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده، امام چه برخوردی باش کرده؟ شما بحث من شالی هستم سنای دیگری بود که در دولت شما اتفاق افتاد. به تذکرات آیات اعظم آقای مکارم شیرازی، صافیه گلپاگانی، علوی گرگانی، صبحانی، جوادی عاملی، نوری احمدانی که انتقاد به نسبت به فرنگی داشتن، شما چه جواب دادید؟ گفته اطلاعات دروغ و غلط به این مراجع میرسه. ما اینا رو نگرانیم. روزنامه بهار که در شب عید قدیر اهانت به امیرالمومنین علیه السلام میکنه، شما چه عکس العمل نشون دادید؟ حتی قوه قضاییه که اون رو توقیف میکنه، شما اعلام میکنید بعدی رو بیارید، شما اعلام میکنید که من متاسفم از این توقیف. آخه اینجور که نمیشه که، چه نظارتی میکنید؟ رسانه‌ای که متعلق به معاونت مطبوعاتی شماست، به نهاد سپاه که به فرمایش حضرت امام رحمت الله اگر سپاه نبود کشور نبود اهانت میکنه، شما در عوضش چیکار کردی؟ یارانه بیشتر به اون دادی، یارانه چند صد میلیاردی دادی، میگه یارانه شفاف پرداخت کردیم. ما رو همون شفافیت و پرداخت شما بحث کنیم که چرا عدالت رو رعایت نمیکنید. حامیان طرح امر معروف از منکر رو با عنوان‌های سخیف تمسخر گرفتید، مصوبات مجلس رو نکوهش قرار دادید و اسید پاشی رو در روزنامه‌های زنجیره‌ای مطرح و بهانه‌ای برای این تمسخر قرار میدادید و می نویسید این فریضه دینی رو به مسلک نبرید. شما چیکار کردید؟ فقط روزنامه های اصولگرا رو توقیف کردید. صفحه بعد رو بیارید، 160 نماینده به شما تذکر دادن که چرا رسانه های منتقد دولت رو توقیف میکنید. آیا توجه کردید؟ در جریان حتی که به پیامبر اسلام 80 نماینده تذکر جدی به شما دادن که نظارت بیشتری داشته باشید، چه اتفاقی افتاد؟ در جریان بعدی رو بیارید، در جریان اهانت به امام حسین علیه السلام در روزنامه اعتماد، کمیسیون فرهنگ مجلس به شما تذکر و خواستار برخورد فوری و قاطع با این روزنامه شد. آیا توقیف شد؟ روزنامه اعتماد حتی تذکر هم نگرفت. خوشبال این روزنامه اعتماد. آخرین سفر رو لطف کنید، کار به جای رسید که مقام معظم رهبری نیز دغدغه‌اش از فضای فرهنگ کشور مستقیما به شما گوشزد کردن. من به نقل مستقیم از پایگاه اطلاعاتی دفتر حفظ و نشر آثار ایشون خدمتتون میگم، این رو در سایت خامنه‌ای.ir میتونید رو بگیرید. در جلسه با شعرا قید شده بعد از اتمام جلسه با شعرا آقا از کنار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با تأخیر هم آماده بودن میگذارن و میگویند با آقای وزیر
دکتر جنبندی میفرمایید دکتر میکازمی
در عرصه فرهنگ اشکال جدی داریم. اینها همه بحثایی است که حالا در کنار مسائل آوازخوانی و بحث اکران فیلم ها و مجوز به افرادی که چند بار روزنامهشون توقیف شدن، انتشار کتابایی که معایزه و خیلی چیزای دیگه که امروز من در سوالم نبوده مطرح نمی کنم، کارگیری افرادی که در دولت اسبق بودن و امروز کنار شما هستن، اینا دغدغه‌های ماست. در مورد هیئت نظارت من فقط یه 30 ثانیه بگم. هیئت نظارت 7 نفره، 3 نفر رو دولت معرفی میکنه، 3 نفر هم نهادهای دیگه، 1 نفر رو اصحاب رسانه معرفی میکنن. چرا شما معاونت مطبوعاتی شما این صندلی رو اشغال کرده که رأی شما شده 4-3؟ اگر در دولت قبل واقعا این اتفاق میافتاد شما چی میگفتید بهش؟ واقعا در همه این رسانه ها و اصحاب رسانه یه فرهیخته نبود که روی این صندلی بنشینه؟ اینا نکاتی است که من فکر میکنم من به عنوان واقعا یک تحلیلی رو مطرح کردم که آیندگان و مردم بدانن مجلس اصولگرا به وظیفه خودش عمل کرده.
جناب آقای دکتر میکاظمی رأی گیری کنیم؟
بله حتی.
بسیار 1212 نفر محبت کنند عزیزان به صندلی های خودشون مراجعه بفرمان. عزیزان بفرمان به صندلی ها مراجعه بفرمان که دوستانی که جلو نشستن من خواهش میکنم اسم نبرم. جناب آقای مددی شما بحث میانه رو بذاریم برای بعد، در خدمتتون هستیم. بله 1212 نفر محبت کنند همکاران محترم. محبت کنند عزیزانی که قانع شدند موافق و کسانی که قانع نشدند رو مخالف اعلام کنند. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید. بسیار خوب، دستگاه خرابه جناب آقای تهرانی؟ بله. مثبت حساب کنم یا منفی؟ پایان رأی گیری رو اعلام میکنیم. خب رأی کافی رو نیاورد و مجلس اعلام قناعت نکرد از